أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين إنه خير ناصر ومعين شكرا میکنم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من شد که در دانشگاه عراق در جمع شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و عمر البته بحث ما فرهنگی بود. امروز موضوعی که برای من انتخاب شده یک موضوع سیاسیه و به هر جهت سیاست جزئی از مؤلفه های حیات یک انسان زنده و یک جامعه زنده است. یعنی جامعه‌ای که زنده است یک بچه از مؤلفه های زندگی او سیاست و سیاست ورزی با تعبیرها و تعریفهایی که داره طبیعتاً در این چارچوب سنجیده میشه و لذا فرق نمی‌کنه که بحث ما فرهنگی باشه یا بالاخره سیاسی. مهم اینه که توفیق داریم که خدمت شما عزیزان حضور داشته باشیم و توجه به چند این نکته مهم و مسئله مهم حیات اجتماعی رو که امروز تحت عنوان مؤلفه سیاسی برای ما مطرح هست بهش بپردازیم و هم فکر کنیم. سیاست در تعبیر کهن عربی اون یعنی حسن تصمیم و تدبیر و اجرای اون به نفع احسن. سیاست در آنچه که پولیتیکال ساینس یا علوم سیاسی مدرن نامیده میشه یعنی فن دستیابی به قدرت که اینجا بیشتر نزدیک میشین به تعریف حزب. فن دستیابی به قدرت یعنی یک حزبی یک سازوکاری تعریف میکنه که در واقع بیاد به قدرت برسه و دولت رو دست بگیره، ارکان حکومت رو دست بگیره و چند سبایی کار کنه بره گروه بعدی بیاد. لذا این دو تا تعریف که تعریف مدرن که سیاست یعنی فن دستیابی به قدرت، پولیتیکال ساینس یعنی علم حزب، علم رسیدن به قدرت، و در مقابل اون مفهوم عربی که تاریخ زیادی داره این کلمه در زبان عربی و به معنی حسن تصمیم و تدبیر و اجرای اون به نحو احسن هست. در هر دو صورت صحبت از تصمیم گیری در مورد انتخابات آتی، صحبت از گزاره که بیش از 100 روز دیگه اتفاق میفته و در یک دوره چند ساله ساختار قدرت در کشور از نظر فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت و علم، تکنولوژی و از سایر موارد تحت تاثیر قرار میده. البته در شرایط ویژه‌ای این موضوع داره مطرح میشه و این اتفاق در کشور ما میفته که تحولات داخلی و خارجی متعددی روی اون تأثیر میگذارن و اون رو در واقع متأثر میکنن. تبیین این نکات قطعا در یک جنبندی کلی ما رو نزدیک میکنه به شاخصها برای رسیدن به سازوکار مطلوب. اما واقعیت مسئله اینه که ما چون حزب به معنی اخص اون رو نداریم و فعالیت حزبی در کشور ما ساخت یافته نیست و به خوبی تجربه نشده، حزب ها یا خلق الصائع هستن یا قدرت این رو ندارن که بتونن رأی مردم رو جمع کنن و تاثیرگذار باشن. اتفاق عجیبی در موردشون افتاده و با اقبال از سوی مردم مواجه نمیشن. الان احزابی داریم که 50-60 سال از خدمت بعضیشون میگذره، از خیلی سالهای قبل از انقلاب در دوران مبارزات. بعضی از اینها درون نظام موندن، بعضی از نظام بیرون رفتن و خروج از حاکمیت داشتن، یا در داخل کشور هستن یا خارج کشور. بعضیشون در درون نظامن. بعضی احزاب هم بعد از انقلاب شکل گرفتن و بعضی گروه ها. اما به هر جهت تجربه حزبی در کشور ما نوپاست. و خیلی مؤثر نیست. لذا اگر از منظر تعریف سیاست مدرن موضوع رو بررسی میکنید، یعنی مفهوم رسیدن به قدرت و دستیابی به قدرت، چه کسی و چه مجموعی باید به قدرت دست پیدا کنه؟ مجموعه حزبی. خب مجموعه حزبی در کشور ما ضعف‌های بسیار زیادی داره، سازوکار رسیدن به قدرت رو هنوز خوب تمرین نکرده و مجموعه مختلف حزبی مشکلات متعددی دارن که اگر آسیب شناسی بشه معلوم میشه چرا بلد نیستن مردم رو اقناع کنن و در واقع به قدرت برسن و جلو برن. اما آنچه که سوای از این ضعف حزبی مطرحه اینه که بالاخره در کشور ما رفراندوم و رأی گیری مطرحه و در یک فضای احساسی عموماً جابجایی قدرت صورت میگیره، حالا یا جابجایی قدرت در شورای شهر، یا جابجایی قدرت در مجلس، یا جابجایی قدرت در نهاد اجرایی و ریاست جمهوری. خب به هر جهت اون التهاب‌ها رو حداقل در دوره حیات نوجوانی و جوانی خودتون دو سه مورد 7-8 سال اخیر رو شاهد بودید. به نظر میرسه که ما امروز باید سعی کنیم که به یک بلوغ سیاسی از حیث رسیدن به قدرت برسیم. این بلوغ سیاسی معناش اینه که تمرین تبیین شاخص‌ها، تمرین سازگار اقناع مردم، تبیین مواجهه با شعور مردم، نه صرفاً شعور مردم و رویکردهای احساسی، تمام اینها باید به گونه‌ای صورت بگیره که در فضایی آرام، نه فضایی احساسی صرفاً. عناصری که مطرح هستند و طرح و برنامه‌ای دارن خودشون رو به رأی بگذارن و جامعه اونها رو سبک سنگین کنه، ارزیابی کنه و انتخاب کنه. یکی از مشکلاتی که باهاش روبرو هستیم چون حزب مطرح نیست، ما فرد محوریم، یعنی یک فردی میاد، گروهی دور اون جمع میشن و جریان سازی میکنن و فضا رو رقم میزنن و شکل میدن. این خیلی ادامه داشته باشه قطعا مؤثر نیست و لذا به نظر میرسه ما باید به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و سازوکار اقناع رو از فردگرایی صرف تغییر بدیم به مسائل عمیق‌تری. خب در این دوره‌ای که تحولات داخلی و تحولات خارجی بسیار برجسته و پررنگه و مردم هم برای حل مشکلاتشون منتظر دولت مردان و افرادی هستن که قادر باشن تحولی به وجود بیارن، قادر باشن دست مسائل عمیق و ریشه‌ای بزنن. این موضوع اگر نیاز داریم که دیده بشه، برجسته بشه و بهش پرداخته بشه، طبیعتاً بایستی به نقد وضع موجود هم بپردازیم، ضمناً افق آینده رو هم روشن کنیم. چرا؟ اینکه با صرف نقد وضع موجود نمیشه آینده رو ساخت. با صرف بررسی و تبیین دردها نمیشه به درمان پرداخت. هر دو باید با هم و در کنار هم تبیین بشه. از سوی دیگه یکی از مشکلاتی که داریم، کاندیداها همیشه مسائل رو مطرح میکنن، وعده هایی میدن که این وعده ها عملی نیست. از حد ظرفیت 4 سال و 8 سال یک و دو دولت یا یک و دو مجلس خارجه. این هم نکته مشخص و کلیدی بعدی است که طبیعتاً باید به اون پرداخته بشه. یعنی هر کس باید بداند که در حد ظرفیت زمان، ظرفیت امکان و ظرفیت دوره‌ای که میتونه کار کنه به مردم قول و شعار بده، و الا سطح توقعات مردم رو قبل از انتخابات بالا آوردن و بعد مثل همین موجی که در قضایای ارز و سکه و گرانی ها پیش میاد. دیشب مطلبی رو یکی از برنامه تلویزیونی میشنیدم از این مسئولین مربوطه یا صنعت خودرو و وزارت مربوطه، مثلا خودرو فرض کنید 150-200% قیمتش رفته بالا، میگفتن احتمالاً 5-10% بیاد پایین. مثلا 100% یه موضوع رو ما اجازه میدیم گران بشه، دچار مشکل بشه، بعد 5% 10% فرض کنید بخوایم این رو بیاریم پایین. این فضا که بخوایم در توقعات هم توقعات مردم رو 100% ببریم بالا، یک انتظاراتی ایجاد کنیم، بعد در اجرا 5% عقب نشینی کنیم، 10% عقب نشینی کنیم. اینها ضربات روانی به جامعه میزنن. مفهومی داریم به نام روانشناسی سیاسی که در روانشناسی سیاسی دامنه گسترده ای از نابسامانی های روحی روانی حاصل همین مشکلات سیاسی، مشخصا مفهومی مثل political depression یا افسردگی سیاسی از یک سو، تا سایر ناراحتی ها و ناملایماتی که برای یک توده عظیم جمعیتی به وجود میاد. البته این موضوع در کشور ما کمتر مطالعه میشه و در حوزه روانشناسی هم کمتر استاد متخصصی در این زمینه داریم، ولی به هر جهت همونطوری که یک فرد در ناملایمات زندگی اجتماعی خودش دچار اعوجاجات و مشکلاتی میشه، یک ملت هم وقتی فراز و فرودهای سیاسی به وجود میاد هم توانمندتر میشه، هم ورزیده‌تر میشه در عبور از موانع. از سوی دیگه امکان هم وجود داره که دچار افسردگی سیاسی و مسائلی از این دست بشه و اون هم جایگاه و کارگیجه خاص خودش رو داره که خب طبیعتاً راه درمان مجزا و مشخصی هم میطلبه. از این جهت یک ضعف و مشکل ما عدم وجود گروه‌ها و احزاب شکل گرفته، سازمانی یافته، تابلودار، مشخصات دار که دقیقاً بدانیم مبانی فکریشون، بدانیم ابعاد نگاهشون به فرهنگ، اقتصاد، سیاست خارجی، دیپلماسی، امنیت، هنر، تمام اینها برای ما روشن باشه، چهره هاشون کاملا شفاف. از سوی دیگه هم اینکه وقتی توی صحنه میان روی مؤلفه های احساسی تمرکز نکنن، روی مؤلفه هایی که ناظر به عقلانیت و تفکر و معیارهای شناخته شده هست انگشت بگذارن و توقعات رو بالا نبرن، در حد ظرفیتی که اگر قدرت به دست اونها افتاد بر مبنای اون ظرفیت بتونن کار کنن، در اون حد شعار بدن و مسائل رو مطرح کنن، نه مثل این بازارهایی که توی این ساختارها میبینیم یه چکشی رو زمین میکوبن، قیمتی رو به مزایده وقتی گذاشتن مدام هم میبرن بالا ذره ذره. حالا یه کسی رقابت میکنه توی جمعیت بلند میشه یک مقدار قیمت بالاتر میگه، نفر بعد قیمت بالاتر، توی این حراجی ها معلوم نیست قیمت اون کالا واقعا انقدر باشه. چند طرفی که الان توی جمعیت هستن میخوان اون کالا رو بخرن، در رقابت با هم دیگه هر کسی مقداری به این قیمت اضافه میکنه. توی انتخابات هم اینجوریه، یه موقع یک کسی یه چیزی میگه، نفر بعدی ما یک صد بالاترش، اون یک صد بالاترش، همینجوری میبینید یه توقع و انتظاری به وجود میارن که قادر نیستن اجراش کنن و پیادش کنن. اینها تشویش روحی روانی در جامعه ایجاد میکنه و مردم حس ناکارآمدی اون پدیده‌ای که به قدرت رسیده رو بهشون دست میده و این بی‌اعتمادی به وجود میاره. بی‌اعتمادی هم مهمترین ضربه رو به ساختار خود همون گروهی که روی کار آمده میزنه. با این مقدمه نکته‌ای که مطرحه اینه که ما بدانیم در ساختار حرکت عمومی کشورمون چه وضعیتی داریم. من چند پیش که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بود بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، یک مینیستریال می‌دیدم که اینا این مینیستریال رو تهیه کرده بودن برای جلوی انتخابات ریاست جمهوریشون. ببینید خوب ما از دیگران حتی اگه دشمنمون باشن درس بگیریم تو بعضی حوزه ها، با وجودی که دو تا حزب با قدمت 160-170 سال دارن، الان 160-170 ساله که دو تا حزب با آمریکا حکومت میکنن، گاهی این گاهی آن، فقط هم همین دو تا هم، یعنی اگه جریان سومی آمده هیچ وقت نتونسته به قدرت برسه. عنوان این سریال Political Animals، حیوانات سیاسی. حیوانات سیاسی دو تا عنوان دارن حزب های اینا، حزب جمهوری خواه که نمادش فیله و حزب دموکرات که نمادش یک اولاویست. خب این رو توی فرهنگ سیاسیشون جمع احزاب رو میگیرن political animals، حیوانات سیاسی. همین مفهوم رو هم سرچ کنید توی اینترنت با همین عنوان میاد ساختارهای اینا. حالا خیلی برای اینها استفاده از این استعاره ها مشکلی نداره، یعنی خیلی توی جامعه اونها این موارد منفی و بد نیست. عنوان سریال رو هم از همین گرفتن. مثلا فرض بر این بوده که خانم هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری میشه. خب ایشون که نشد و دوباره آقای اوباما رأی آورد و این خانم هم بعد از انتخابات کنار رفت و پست وزارت خارجه رو هم ترک کرد. ولی در یک سریال 5-6 قسمتی مسائل سیاست خارجیشون که با دو تا کشور مشکل داریم، با چین و ایران، و رقابتمون با جمهوری خواه چجوری باشه، داخل حزب چه کار کنیم که رأی بیاریم، در مقابل حزب حریف یعنی حزب جمهوری خواه چطور عمل کنیم، و نسبت به سیاست خارجیمون و چجوری حالا رأی مردم رو به دست بیاریم. خب اونجا به جای اینکه یک مباحثی مثل فرض کنید مبحث و جلسه امروز ما بحث بشه، مردم از تلویزیون ها ساختار یک چنین مناسبتی رو بین دو تا حزب و عقبه‌ای که از اینا میشناسن، سازوکاری که از اینها سراغ دارن، رقم میزنن، کار جلو میاد. ما در تمرینی که داریم برای تحقق مردم سالاری دینی، خب این سازوکار رو نداریم، یعنی در فضای تلویزیونمون، در فضای هنر و موارد دیگه. از سوی دیگه هم چون حزب شناخته شده و آربدار و نشاندار نداریم، این موارد مطرح هست و طبیعی است که یک مقداری باید با آزمون و خطا جلو بریم. ما نظام دو قطبی نداریم. ما الان در انتخابات مجلس اخیر که در بهار امسال نهایی شد، رفتیم به سمت ساختار سه قطبی. انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران سه قطبی خواهد بود. در دوره گذشته فقط در انتخابات مجلس سال 1384-85 این تکرار شده. یعنی ما همیشه یک نظام دو قطبی داشتیم. حالا این دوره که به جوانی و نوجوانی شما برمیگرده، دوره اصولگرایان و اصلاح طلبان، یعنی یه دو قطب. قبلتر مسلم بود به چپ و راست و مواردی از این دست. حالا یک بار داشتیم که در سال 74-75 حالت سه قطبی پیدا کرد. اخیراً هم داریم دوباره وارد یه پروسه‌ای میشیم که یک تحول دیگه سیاسیه، یعنی ساختار سیاسی ما و احزاب و گروه‌های ما دارن با هم ترکیب میشن، دوباره یک چهره جدیدی ارائه میکنن. در دوره سال 1367 بعد از دفاع مقدس تا سال 1374-75 جلوی مجلس پنجم، دو جناح چپ و راست که شناخته شده بودن اون موقع، به انتخابات مجلس پنجم که رسید، از دل جناح راست، موقع میگفتن به خودشون راست، یک جریانی در آمد که در دولت کارگزاران سازندگی رو شکل داد. مفهوم جدیدی به نام کارگزاران سازندگی جلو انتخابات مجلس پنجم این عنوان مطرح شد. از دل این جریان راست به قول اونها سنتی، راست مدرن به وجود آمد. راست مدرن. پس ما یک راست سنتی داشتیم، یک راست مدرن. گفته میشد راست سنتی در قدرت، راست مدرن موقعیت جدیدی در قدرت پیدا کرده. چپ که عمدتاً با لفظ عام چپ شناخته میشد، سنتی و مدرن نداشت اون موقع، کنار بود. ما در سال 1774-75 دیدیم که این حالت لچک، این مسلط به وجود آمد. راست مدرن یعنی کارگزاران در دولت ائتلاف کرد با بیرون دولت، با جریان چپ، و این دوتا قطب با هم ائتلاف کردن. مجلس پنجم متعادل شکل گرفت و در سال بعد، در سال 76، انتخابات ریاست جمهوری از ترکیب این دوتا به وجود اومد. یعنی راست سنتی حذف شد و چپ سنتی و راست مدرن شکل گرفت، که یک سال بعد در سال 77 خود اون جریان چپ هم انشقاق ایجاد کرد و چپ سنتیش از چپ مدرنش تفکیک شد. پس ما یک بار در تاریخ 23-24 سال گذشته ساختار مثلثی رو تجربه کردیم و ائتلافایی که صورت گرفت. بعد از انتخابات مجلس اخیر سال جاری در 1391، ساختار جریان‌ها و گروه‌هایی که به سمت قدرت آمدن سه قطبی شده. الان ما سه قطب داریم که این سه قطب سه دسته جبهه است، سه تا حزب نیست. یک قطب که شناخته شده تر و در واقع با سابقه بیشتری از بعضی از جهات، از بعضی از این که گروه‌هایی که داخلش هست سابقه بیشتری از نظر ساختار گروهی و سیاسی دارن، موسوم شد در انتخابات اخیر، انتخابات مجلس اخیر، به جبهه متحد. مدیریتش به عهده آیت الله مهدوی کنی هست. گروه دوم که نوپا و جدید شکل گرفت، سال گذشته همین موقع به وجود آمد جلو انتخابات مجلس. خب یک جریان تازه نفس و با یک عقبه فکری مشخص، که مدیریتش به عهده حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی و نوپاس در کار گروهی و سیاسی به خدمت و عقبه و تجربه جبهه متحد و گروه‌های وابسته به جبهه متحد مثل جامعه روحانیت مبارز یا مؤتلفه یا گروه‌هایی که اونجا هستن نیست، تازه کار جدید. شکل سوم کلیت جبهه موسوم به اصلاح طلبی از همه شقوقش. این جبهه قبلا 18 تا گروه داشت، یعنی سال 1180 تا سال 84 که دولت رو واگذار کرد تشکیل شده بود از 18 گروه متفاوت، از مجمع روحانیون، از مجمع روحانیون تا حزب مشارکت، حزب کارگزاران سازندگی، از در واقع طیف راست مدرن، چپ مدرن تا نیروهای خط امامی و مواردی از این دست. خب این جبهه هم امروز مدیریتش و عقبش در واقع اونجوری که توی افواه در زبانها و در فضای سایبر و در رسانه ها منعکسه، طبیعتاً تکیهش به آقای هاشمی است. پس ما الان کشورمون وارد انتخابات ریاست جمهوری میشه در یک فضای مثلثی. این فضای مثلثی دو ضلعش مربوط به جناح اصولگرا، یک ضلعش مربوط به جناح اصلاح طلبه. پس ما در انتخابات 100 روز آینده ساختار انتخاباتمون ساختار مثلثیه، سه قطبی، که دو قطبش اصولگراست و یک قطبش اصلاح طلب. این احزاب کوچیک و درشت هر کدوم زیر یک بیرق و با یک پرچم مشخص و با یک تفکر مشخص حرکت میکنن. اگر بخوایم این سه قطب رو در قالب جبهه ها بشناسیم، جبهه اول تحت عنوان جبهه متحد شناخته میشه، جبهه دوم با عنوان جبهه پایداری شناخته میشه، جبهه سوم تحت عنوان جبهه اصلاحات. البته جبهه های کوچیک دیگه هم هست که قصد محسوب نمیشن، هرچند من تو بعضی مصاحبه هاشون شنیدم که بعضی از افرادشون گفته بودن ما خودمون از اضلاع انتخاباتی یا قصدیم. نه، از نظر میزان تاثیرگذاری و از نظر عقبه فکری، چون قطب‌ها در کشور ما به عقبه فکریشون شناخته میشن، به این که به کدام موضع فکری وابستگی دارن، چون حزب به اون ترکیب و شاکلش نیست که شناخته میشه، به آدمایی که تو ویترین داره، بلکه حزب رو از عقبه فکریش میشناسن. اگر یک حزبی مارکسیست بود، لیبرالیست بود، ناسیونالیست بود، به اون تئوریسینش میشناسن، به اون عنصر کلیدی و پایه‌اش. این دست جبهه ها که خب در واقع خودشون جبهه مستقل نیستن و قطب هم محسوب نمیشن، اما در قالب جبهه مطرح میشن. اینها هم هستن، اما در مجموع ما نسبت به اون سه تا قطب سه تا جبهه داریم. به نسبت این سه جبهه، اگر ما بخوایم چهره هایی که از این حدود 53-54 نفری که یا خودشون اعلام کردن کاندیدا هستن یا اطرافیانشون شایعه کردن که ایشون هم کاندیدا میشود، از این 53-54 نفر حدود 25-26 نفرش رو که تقریبا یک مقداری نزدیکتر به واقعیت، یعنی اگر قرار باشه توی 100 روز آینده بیان توی صحنه یا نیان، هست بشن بمانن، این گونه سنجش میشه. این 23-24 نفر رو در مسئله اون نسبت بین این شخصیت‌های شاخص میشه در نظر گرفت. این 23-24 نفر توی این مثلث توزیع میشن، یعنی در نسبت با این ستا قطب توزیع میشن. که خب عرض کردم بعضی از این افراد، از این 53-54 نفر، یک درصدی خودشون رأساً و رسماً اقدام کردن گفتن که کاندیدا هستند، یک درصدی از اینها خودشون نگفتن، اطرافیانشون محکم ایستادن که این خواهد آمد یا نخواهد آمد. از بین اونها تأثیرگذارانشون، تاثیرگذار نه از حیث این که بخواد رأی بیاره، نه از حیث این که اگر بخوام بمونن و توی آرایش سیاسی نقشی داشته باشن، احتمالاً جایگاه متفاوت تری دارن. این 25-6 نفر که طبیعتاً شما میدونید تا برسه به انتخابات قطعا باید 22 نفر از اینا بریزه، یعنی 3-4 نفرشون در نهایت میمونه. این دامنه گسترده‌ای که میبینید از سمت در واقع دو قطب اصولگرا تا قطب اصلاح طلب. دامنه گسترده از این افراد که میبینید یا وزیر بودن یا سوابق مثلا اجرایی داشتن یا مجلس بودن یا بالاخره دانشگاهی هستن، استاد دانشگاه هستن یا حوزوی و روحانی هستن. به هر جهت کمابیش در انقلاب و در دورهای بعد از انقلاب نقشی داشتن، مدیریتی داشتن که اونا رو حالا ارزش‌گذاری نمی‌کنیم. داریم فعلا مشخص می‌کنیم صورت‌بندی حرکت به کدوم سمت می‌ره. این افراد یک مناسباتی با هم دارند. یعنی گاهی اوقات تک تک مطرح هستن، گاهی اوقات مناسباتی با هم دارند. این مناسبات این که مثلا 3 نفر 4 نفر توی یک نهله می‌گنجن. فرض کنید الان ما یک مفهومی رو میشنویم توی فضای رسمی به نام ائتلاف اون 3 نفره. که این ائتلاف 3 نفره ائتلافی است که عمده تمرکز اصولگرایان یا حداقل بخشی از اصولگرایان روی اون 3 نفر هست. یا مثلا در بخشی از جبهه اصلاح طلبان دامنه‌ای از افراد مطرح شده که حالا مشخص نیست چند نفرشون میمونه، چند نفرش برای فضای روانی و فضاسازی مطرح شده، قراره که چه تعداد اینها بیان، چه تعداد تایید صلاحیت میشن، چه تعداد رد صلاحیت. در یه لایه‌های میانی بعضی از افراد که در دولت مطرح هستن، باز عرض میکنم صرف نظر از این که اینها تایید صلاحیت میشن یا نه، از همه طیف‌ها و جناح‌ها، آنچه که فعلا فضای روانی جامعه رو تحت تاثیر قرار داده و مدام مطرح میشه، عمده افراد شاخصشون اینها هستن. حالا ممکنه در روزهای آینده کسای دیگه به این لیست اضافه بشه یا کسانی کم بشن، اما یک چیزی تغییر نمی‌کنه. انتخابات آینده انتخاباتی سه قطبی است. این انتخابات سه قطبی یا به ائتلاف دو قطب اصولگرا در مقابل اصلاح طلبان می‌انجامد یا در واقع همچنان مثلثی و سه قطبی انتخابات برگزار میشه، طبیعتاً ممکنه به دور دوم کشیده بشه یا مواردی از این دست که اینا فعلا مد نظر ما نیست. این صورتبندی تا اینجا، یعنی تا امروز صورتبندی حرکت به سمت انتخابات در صد روز آینده یک چنین شمایی داره. این سه تا قطب در فرهنگ نگاهشون با هم متفاوت، در اقتصاد نگاهشون با هم متفاوت، در سیاست داخلی نگاهشون با هم متفاوت، در سیاست خارجی و دیپلماسی از هم متباینن. مثلا در سیاست خارجی خب امروز میدونید که در قزاقستان 5+1 با تیم مذاکره کننده هفته ایران مذاکره کردن و هنوز هم مباحث ادامه داره، ظاهرا نتایج خوبی هم عاید نشده، یعنی طرف غربی باز از موضع بالا آمده، از موضع زورگویی و نتیجه‌ای که رضایت هر دو طرف رو داشته باشه عملی نیست. این قطب‌ها یکیشون مطلقاً معتقد آقا باید در جهان سلطه ذوب شد، در نظام سلطه باید پذیرفت هژمونی و برتری طرف مقابل رو و دست از بعضی موارد برداشت. مثلا در پرونده هسته‌ای قائل به این هستن که فرض کنید بخششون، نه همشون، بخششون قائل به این هستن که اصلا ما چه نیازی داریم به انرژی هسته‌ای. رسما در مجلس ششم بودن، زنم خودشون هم فیزیکدان اتمی بودن، توی دانشگاه فردی اصفهان هم درس می‌دادن. رسما هنوزم اخیرا هم دوباره مصاحبه کردن، گفتن که آقا اصلا کی گفته ما نیاز به انرژی هسته‌ای داریم؟ چرا؟ این در واقع تا اینجا که آقا اصلا اگر می‌خوایم بریم پای مذاکره کل انرژی هسته‌ای رو جمع کنیم، فعالیت‌های هسته‌ای رو، یا اینکه چه لزومی داره ما در سوریه از سوریه دفاع کنیم؟ چرا ما در لبنان باید دفاع کنیم؟ چرا در فلسطین باید دفاع کنیم؟ ولذا یک سیاست خارجیه، یک دیپلماسیه. در مقابل یک دیپلماسی هست که تو اون شکل اصولگرایان مطرحه، اون هم مسئله سازش‌ناپذیری، مسئله ایستادگی و مقاومت و نکاتی از این دست. یه نگاه های بینابینی هم حالا این وسط وجود داره. در فرهنگ هم باز به سازوکارهای متفاوت پرداخته میشه که اونجا مطرحه. مثلا یک قطب در مسائل اجتماعی و فرهنگی معتقده که ما وقتی میخوایم رأی مردم رو بگیریم حرف تلخ نباید به مردم بزنیم. مثلا فرض کنید من به عنوان فردی که بیرون از این قاعده و بازی هستم، نمیخوام خودم رو به رأی بگذارم، میام اینجا میگم که آقا ما 10 ساله 11 ساله 63-64% دانشجوهامون دختره. این تبعاتی که برای جامعه داشته اینه که چون آقایون درگیر مسئله سربازی و اشتغال و کار و تحصیل و غیر الزالک بودن، دیرتر میتونن امکان ازدواج پیدا کنن. نتیجه این شده که قشری از جامعه، طیفی از جامعه، اون بخش جنسیتی جامعه، بخش زنان جامعه، ناچار میشه همینجوری درس بخونه بره بالا. اینا چون این امکان رو ندارن، امکان ازدواج فراهم نمیشه، سن ازدواج رفته بالا، زاد و ولد آمده پایین، برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده. خب اینجا مثلا ممکنه فرض کنید بیان پیشنهاد کنیم بگیم آقا مثلا خانوم هم پس برن سربازی، که به این سادگی نتونن درس بخونن 11-12 ساله 63-64% دانشجو دختر باشه. یا این که بگیم مثلا برای آقایون تحصیلاتی آقا ایجاد کنید بیاید سربازی رو برداره تا آقایون راحت تر بتونن این موانع رو طی کنن، تحصیل و اشتغال و اینکه دستشون تو جیب خودشون باشه بتونن برن خواستگاری. اینجا وقتی شما مسئله اجتماعی و فرهنگی رو اینجوری مطرح میکنید، یه دفعه ممکنه یه جنبش فمینیستی بگه آها شما پس ضد زنان هستید، نمیخواید زنان درس بخونن. اینجا تمایز نگاه ها وقتی شاخص با معین شد خودش رو بروز میده. میگیم آقا حالا ببینید خوبه الان ما استادای دانشگاه هایی داریم که 40 سال 45 سالشونه، بندگان خدا هنوز مجردن، 3-4 بار جهیزیهشون رو آپدیت کردن، حجم زیادی مثلا مسئولیت و حقوق و درآمد، و الان بعد برای دخترشون خواستگار میومد. خوبه اینجوری دخترها رو کف دانشگاه نگه میداریم، بعد پسرها رو نگه داشتیم نمیذاریم اینا امکان شغل و امکان موانعی مثل مثلا حالا شکلای سربازی موارد دیگه. اینجا مسئله حل مشکل اجتماعی فرهنگیه. در اون نگاه میشه چی؟ میشه که آقا این حرف رو نزنید، خانوم ها رأی نمیدن. و اینجوری بگید میگن آقا این جناح یه جوری داره حرف میزنه، مثلا میخواد بگه خانوم ها نیان دانشگاه. این تمایز ها در نگاه فرهنگی اجتماعی تا نگاه اقتصادی تا نگاه سیاست خارجی نگاه برجسته ای. مثلا در سیاست خارجی الان یکی از بحث‌های کلیدی که عمده این افرادی که اسمشون رو دیدید بعضن در سخنرانی‌های این ور اون ور دارن مطرح می‌کنن، چگونگی مذاکره با آمریکا، نه اینکه مذاکره بشود یا نه، روی چگونگیش. بدون اینکه برنامه‌ای طرحی برای آینده کشور داشته باشن، تصورشون اینه که ما هر آنچه مشکل امروز در جامعه‌مون داریم به خاطر مشکل عدم رابطه با آمریکاست. ما اصلا تحریمیم چون آمریکا با ما رابطه نداره، این مشکل رو داریم. ما اقتصادمون فرض کنید معضلاتی درش هست چون با آمریکا رابطه نداریم. خب من هر روز این رو تکرار کردم که یونان 5.5 تریلیون دلار بدهی داره، جزایر و سرزمینش رو گذاشته به فروش. خب چطور میشه کشور یونان که با آمریکا رابطه داشته 30 سال تحریم اقتصادی و معاصر اقتصادی نبوده اینجوری شده؟ اون که رابطه داشته. ایتالیا یکی از 7-8 قدرت صنعتیه، چرا 2 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا کشور فرانسه 1.8 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا کشور اسپانیا 1.2 تریلیون دلار بدهی داره؟ خود انگلیس، اصلا خود آمریکا. اگر رابطه مشکلی را حل می‌کند، چرا ایالات متحده که خودش با خودش رابطه داره، باز به معنی بد نگیرید، خودش با خودش رابطه داره، چرا وضع اقتصادیش خوب نیست؟ 16.5 تریلیون دلار بدهی داره. خب منی که 400 میلیارد دلار بودجه سالانه کشورمه، 11 میلیارد دلار بدهی خارجی دارم، به نسبت آمریکا که 4 تریلیون دلار درآمد خارجیش درآمد کشورش سالانه، 4 برابرش 16 تریلیون دلار بدهی داره، من باید فکر کنم اگر برم با آمریکا رابطه برقرار کنم مشکلات اقتصادی جامعه حل میشه؟ مثلا تست گرون شده این رفتی به رابطه با آمریکا داره؟ خب این ضعفای داخلی است، مشکلات مدیریتیه. لذا تمایز این سه تا قطب از همدیگه در فرهنگ، در سیاست، در اقتصاد، در هر حوزه‌ای یک همچین چارچوب رو برمی‌تابه. خب واقعیت صحنه چیه؟ آیا واقعیت صحنه این سه تا قطب رو برمی‌تابه؟ واقعیت صحنه دوستان عزیز یه چیز دیگه است. واقعیت صحنه کدومه؟ واقعیت صحنه مشکل اقتصادیه. جهان عموما و کشور ما خصوصا 8 سال آینده، یعنی 2-4 سال آینده تا سال 1400، چون سال آینده میشه سال 1992، دو تا دولت 4 ساله بیاد میریم تا سال 1400، ما حداقل در 8 سال آینده مشکلات اقتصادی جهان رو ثابت می‌بینیم و مشکلات اقتصادی خودمون رو هم به همین نسبت. یعنی آنچه که شما الان در مشکلات اقتصادی اروپا و آمریکا می‌بینید و در جامعه خودمون، این ادامه پیدا خواهد کرد تا سال 1400. پس دولت‌های آینده مطلقاً باید دولت‌های باشن اقتصادی پایه. چطور ما دور دفاع مقدس می‌گفتیم دولت‌هامون باید پشتیبانی کنن از دفاع مقدس؟ یعنی دولت‌های باید باشن با بنمایه مسائل نظامی. الان دولت‌های باید شکل بگیره که مسئله‌شون حل مشکل اقتصادی در داخل و در نسبت با اقتصاد جهانی باشه. این چه معنی داره؟ معنیش اینه که هر کس میاد توی صحنه پیچیده‌ترین و قوی‌ترین و مهم‌ترین شعارهاش باید شعارهای اقتصادیش باشه. نسخه و دستورالعمل و راهکار. از اون مهم‌تر معین کنه تیم اقتصادیش کیست. حتی بخش‌های غیر اقتصادیش مثل فرهنگی و سیاسی و غیرش هم بایستی یک نگاه اقتصادی داشته باشن برای حل مشکلات اقتصادی کشور. من خوبه برای اینکه متوجه بشید در چه وضعیتی در اقتصاد جهانی قرار داریم که فقط مشکلات در کشور ما نیست. اقتصاد جهانی رو یک توضیح اجمالی بدم. دوستان عزیز، سال 2011 میلادی و 2012 میلادی اقتصاد جهان هر سال حدود 45 تریلیون دلار درآمد داشته و بودجهش بوده. 198 کشور جمع بودجهشون، جمع درآمدشون، جمع گردش مالیشون عددی معادل 45 تریلیون دلار، یعنی 4500 میلیارد دلار. آخر 2011 تا انتهای 2012 بدهی جهان، بدهی کل این 198 کشور 60 تریلیون دلار بوده تا 65 تریلیون دلار. یعنی بین 15 تا 20 تریلیون دلار بدهی جهان از درآمد جهان بیشتر بوده. اون ضرب المثل معروف رو میشناسید. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19، خرج 20. اقتصاد جهان الان اینجوریه. اقتصاد جهان در یک ورشکستگی و رکود عظیم به سر میبره که این احتمالاً یک دهه دیگه ادامه خواهد داشت تا بشه متعادلش کرد. اگر البته تبدیل به جنگ جهانی نشه. چون در فلسفه نظامی غربی ها این جمله آمده که غرب، تمدن غرب دو بار اقدام به جنگ گسترده میکنه. یک بار موقعی که وضع اقتصادش خیلی خوبه، یک بار موقعی که وضع اقتصادش خیلی بده. مثلا جنگ جهانی دوم. یعنی در جنگ جهانی دوم اقتصاد جهان به خصوص اقتصاد غرب دچار مشکل بود. میپاشونن سیستم رو، یه نظم جدیدی به وجود میاد. نیو ورلد اوردر. پس اگر نتوانند از آستانه تحملشون رو نتونن ببرن بالا، مجبورن دست به جنگ جهانی بزنن، نظم جهان رو به هم بزنن، منابع، ذخایر و سازوکارها تغییر کنه، یه 50-60 سال دیگه جهان به همین منوال بره جلو. این ساختار در بحث‌های آینده شناسی در طرزی استراتژیک یک نکته کلیدیه. پس نکته چی شد؟ نکته این شد که مفروض بر این که جنگ جهانی رخ ندهد برای حل مشکلات اقتصاد جهان، فضای بین الملل، فضای جهانی ناظر به این اتفاقاتی که ملاحظه می‌فرمایید، نیاز داره در جهان اقتصاددان‌ها و کسانی که اقتصاد رو می‌شناسن، در داخل کشور ما هم کسانی که اقتصاد رو می‌شناسن، اما منظور از اقتصاد دانشکده‌های اقتصاد نیست. یعنی ذهن شما نره پایین که الان کسی مدرک دکترای اقتصاد داره پس این بیاد بشه رئیس جمهور مشکل حل می‌کنه. نه، اتفاقاً یکی از مسائل کلیدی تحذیر از کسانی که در دانشگاه ها علم اقتصاد رو این گونه خوندن و فقط همونا رو بلدن، که ببینیم این چه ساختاری داره. ساختار واقعیت امروز اقتصادی ما در پاسخ به مشکلات جامعه یک مثلثه و این مثلث انطباق با اون مثلث قبلی نداره. به این معنا که یک ضلع این مثلث، یعنی اصلاح طلبا، عموما نظرشون نگاه اقتصادی نیوکینزیه. میگن که باید ما بریم به سمت تلقی نیوکینزی. اتفاقا یکی از کسانی که این رو تولید کرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به رهبری ارائه کرده، کسیست که الان کاندیداتوریش رو اعلام کرده توی اون ضلع پایین مثلث. در سندی که در طول سالها تهیه کردند در مجمع تشخیص مصلحت با آرم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، جریان اصلاح طلب نظر صریح و قاطع خودش رو در صفحه 782، یعنی 780 صفحه صغرا کبرا چیده شده تا به این نتیجه برسه که الگوی توسعه مطلوب برای جمهوری اسلامی چیست. پس از بررسی اسناد بالادستی، قانون برنامه 4 و 5 توسعه، سند چشمانداز، اصل 44 قانون اساسی و و و پیشنهاد اینه، به نظر میرسد که مکتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید برای الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی مناسب تره. اینجا بود که بعد از اینکه این مسئله دیگه مطرح شد، رهبری آمدن و این جمله رو فرمودن که الگو اسلامی، ایرانی و پیشرفت، یعنی 4 تا مفهوم رو جدا جدا تفسیر کردن که الگو به این معنا اسلامی باید باشه، به این معنا ایرانی باشه، به این معنا و پیشرفت. الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، یعنی نه اینکه ما سالها بنشینیم تو مراکز تصمیم سازی نظام بررسی کنیم آخرش به این جنبندی برسیم که آقا ما رسیدیم به مکتب نوکینزی ها. خب خسته نباشید، یه 4 تا دانشجوی مثلا مقطع فرض کنید دوم سوم هم توی مقطع کارشناسی، اون هم به سادگی میتونن همین رو بیان بگن، پیشنهاد کنن، میگن آقا جان اقتصادی باشه یه مدلی دست دولت توش زیاد باشه، نگاه کینزی و نوکینزی. خب این اتفاق افتاده، یعنی الان ما میدانیم اگر جریان اصلاح طلب سر کار بیاد، مدل اقتصادیش برای اداره جامعه اقتصاد نوکینزیه. سند رسمی منتشر شده با آرم اون مجموعه کارشناسانی که از جناح سیاسی هستن در این قضیه دخیل بودن، کارشناسان اقتصادیشون، و منعکس هم شده به مسئولین. همین هم قرار پیاده بشه. در مقابل جبهه اصولگرا، جبهه اصولگرایان به طور مشخص اون بخشش که الان دولت رو در اختیار داره و بعضی از بخشاش که هنوز در قدرت نیستن، یعنی بیرونن نرد میکنن دولت رو، نگاهشون عمدتاً فریدمنیه. کینز و جریان نیوکینزی انگلیسیه در اون فضا، جریان فریدمنی توی آمریکاست. یعنی جریانی است که یه پایش توی مکتب شیکاگو، مکتب استثنان اقتصاد پولی و قواردی از اینجا. جریان فریدمنی آنچه را که شما در 3 سال گذشته تحت عنوان هدفمندی یارانه ها دیدید، این رو رقم زده. پس هدفمندی یارانه ها در کشور ما مبتنی بر چه عقبه تئوریک و نظری صورت گرفته؟ عقبه تئوریک و نظری فریدمنی ها. فریدمنی ها از چه سازوکاری تبعیت می کنن؟ از شاک داکترین، دکترین شوک. این رو خانم نائومی کلاین مبسوط نوشته، توضیح داده، تشریح کرده و چارچوبش رو معین کرده. خوشبختانه این کتاب ترجمه شده سال گذشته در ایران. متن انگلیسیش رو میتونید در فضای سایبر بگیرید و مطالب خود خانم نائومی کلاین هم دیویدیاش که تو دانشگاه مختلف جریان دکترین شوک و نگاه فریدمنی ها رو توضیح داده، اون رو هم میتونید استفاده کنید. لذا ما الان دو جریان متمایز و متفاوت رو میبینیم که پیشنهاد میکنن. اگر قرار باشه همین جریان فریدمنی کار رو ادامه بده، که همینیست که تو فضای اقتصاد فعلی میبینید، اگر جریان نیوکینزی باشه، اونیست که تو اتحادیه اروپا پیاده شده، یعنی دو نگاه اقتصادی در آمریکای شمالی و اروپا رو از هم جدا کنید، نگاه اصلاح طلبای ما نزدیک به آن چیزیست که در اتحادیه اروپا از انگلیس تا یونان و ایتالیا و اسپانیا پیاده شده، نگاه فریدمنی ها ناظر به اون اتفاقاتی که به جنبش وال استریت انجامید و مردم ریختن توی خیابون گفتن که این مشکلات رابطه این مسائل مشکلات ما رو حل نمیکنه و باید وال استریت رو اشغال کرد. خب حرفشون این بود که ما 99%ی. حالا بالاخره اغراق و قلوب و اینا رو تو اون شعار سیاسی فعلا بذاریم کنار. تعریف علم اقتصاد چیه؟ که گفتم اقتصاددانهای ما، نه اینکه فرده کسی را کف دانشگاه بیاریم بتونه مشکل رو حل کنه. اونم اینه، ببینید دوستان، تعریف علم اقتصاد اینه: تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. الان فرض کنید اینجا یک لیوان آب داریم، منبع محدود. تخصیصش به نیازهای نامحدود آقایون و خانمایی که اینجا هستن. علمی که میاد به شما میگه چگونه این در واقع منبع محدود رو به نیازهای نامحدود توزیع کنیم و تقسیم کنیم، این اسمش اکانومیه، مدرن اکانومی، اکانومی مدرن، اقتصاد مدرن. اما توی اروپا و آمریکا مردم کف خیابونن میگن که 1% سهم ما رو خوردن، یعنی 1% اومدن برابر 99% از آب این لیوان خوردن. و این اعتراضها و این اشکالات عمیقا وارد 6000 بانک اتحادیه اروپا
هر از چندی که این مسئولین اتحادیه جلسه میگیرن که مشکلات رو بتونن حل کنن، شرایطشون روز به روز وخیمتر و بدتر میشه. چهار نهاد اقتصاد لیبرالی یعنی بانک، بیمه، بورس و اوراق قرضه مشکلاتشون رو در 5 سال گذشته مدام از رسانه‌ها شنیدید. حجم زیادی از بانک‌هایی که فروپاشی شدن و ورشکست شدن، بخش عمده از صنعت بیمه که دچار مشکل شد، سقوط گسترده بازارهای بورس و مواردی از این دست. ما به هر جهت نسخه درمان اقتصاد کشور در آنچه که امروز در غرب رخ داده در مناسبات اقتصاد جهانی و در سطح داخلی دو تا الگو جناح ما پیشنهاد کردن. دو جناح سیاسی ما به ما میگن یا نئوکینزی یا فریدمنی. این دو تا قطب. قطب سومی وجود داره که این قطب سوم از 3-4 سال پیش توسط خود رهبر معظم انقلاب مطرح شده. رهبری از 2-3 سال پیش با شعارهای سال رو که هر سال یک عنوان اقتصادی براش در نظر می گرفتن، مطلبی رو مطرح کردن تحت عنوان اقتصاد مقاومت. اقتصاد مقاومت یک نگاه متفاوتی است. همینطوری که معاون اول رئیس جمهور کشور اندونزی وقتی در اجلاس غیر متعهدها شهریور امسال به ایران آمده بودند در دیدار با مقام معظم رهبری این موضوع رو خاطر نشان کرد، گفت که من خودم اقتصاددانم و از 2 سال پیش که شما موضوع اقتصاد مقاومت رو مطرح کردید ما هم روی این موضوع کار میکنیم. خب این انعکاس رسانه‌ایش هم اون موقع معرف حضور شما بود و الان هم جستجو کنید در فضای سایبر پیدا میکنید. یک کشور مثلا 220 میلیونی با اون وضعیت خاصی که در جنوب شرق آسیا داره، حرفش اینه که آقا ما هم در این مشکلات اقتصادیمون الگوی اقتصاد مقاومت رو مد نظر داریم، لذا بگید ابعاد و جوانب دیگرش چیست. تفاوت اقتصاد مقاومت از اقتصاد ریاضت در اینه که در اقتصاد ریاضتی که امروز در تلقی کینزی ها داره در اتحادیه اروپا پیاده میشه، مسئله ریاضت اقتصادیه. اما در اقتصاد مقاومت شرایط محاصره است. چطور ما میگیم آقا یه روز خرمشهر سقوط کرد و اشغال شد، آبادان محاصره شد. محاصره آبادان و اشغال خرمشهر. این دو دسته اتفاقی که افتاد، یک جنبش مقاومتی صورت گرفت در برای زدودن اشغال خرمشهر، یک جنبش مقاومتی شکل گرفت برای زدودن محاصره آبادان. اقتصاد ما الان هم اشغال شده هم محاصره شده، تحریم و محاصره. اقتصادی که بتواند محاصره رو بشکند و بتواند شرایطی ایجاد کند که اشغال اقتصادی زدوده بشود، این میشه اقتصاد مقاومت. این با اقتصاد ریاضت متفاوته. یعنی اقتصاد ریاضتی یه پدیده شناخته شده است، اما اقتصاد مقاومت یک حرف جدیده. شما کی جنبش مقاومت را میندازید؟ زمانی که جامعتون اشغال شده یا محاصره شده. عملا شاخصهایی که در اقتصاد مقاومتی مطرح شد، یعنی ساماندهی تولید و خیلی از نکات دیگه که اونجا فهرستوار آمده توی بیانات ایشون در چند جلسه مختلف، ناظر به این هست که ما یک راه بیشتر نداریم. ما در طول 8 سال آینده دو تا دولتی که سر کار میان و مجلس‌های آینده تمرکزشون روی اقتصاد مقاومت باید باشه. اگر مدل نئوکینزی و مدل فریدمنی رو دوباره خواستن در کشور پیاده کنن، قطعا ما به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی چه اون جریانی که رسما سند میده و در مراکز رسمی تصمیم سازی به این میرسه که ما باید نئوکینزی عمل کنیم، چه اون جریانی که نمیگه، مسئلهش میشه اللهم عجل ولی یک الفرج، بعد میاد میره کار میده دست اقتصاددانای لیبرال دانشگاه علامه طباطبایی. اینجا با هم جمع نمیشه این دوتا. قرار بود الگو دینی، نگاه اصولگرایانه، تلقی با تلقی بنمایه اعتقادی. شما در 2 سال گذشته موجی که علیه ربا مطرح شد در کشور رو کما بیش میشناسید. امسال وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی برای دور جدید مجلس که انتخاب شدن نمایندگان برای دیدار با مراجع به قم رفت، یکی از مراجع اعزام تقلید که توی خبرگزاری ها هم بود، انعکاس هم پیدا کرد، میتونید روز 25 خرداد 1391 رو جستجو کنید این مطلب رو، فرمود 80% اقتصاد کشور ربویه، نه 80% بانک، 80% اقتصاد کشور ربویه. یعنی شما اگر تن در دادید به اقتصاد نئوکینزی و بر مبنای سندی که مجمع تشخیص منتشر کرده و تن در داده به اقتصاد فریدمنی، اونی که الان توی هدفمندی یارانه‌ها داره پیاده میشه. این دو تا یه بچه اشتراک دارن. چه اشتراکی؟ هر دوشون اقتصاد لیبرالی هست. لیبرالیسم ذاتاً با اسلام در تقابله. کجا؟ اونجایی که بنمایه و اساس حرکت اقتصاد لیبرالی بر مفهوم لسفره. میگن فری مارکت دیگه، بگذار هر چه میخواهد انجام بده. لسفر، بگذار هر چه میخواهد انجام بده. یعنی حرام و حلال، مکروه و مستحب، واجب و غیر و ذلک نداره، رها کنید. اونجا دیگه در اقتصاد لیبرالی مفهومی به نام ربا معنی نداره. مفهوم ربا اصلا بی‌معنیه. یعنی اگر شما به استاد اقتصاد کشور خودمون بگید، میگن آقا اقتصاد معادله ریاضیه، دو به علاوه دو مساوی با چهار. ربا یعنی چی؟ دیدید چقدر سکوت وحشتناکی در دانشکده‌های اقتصاد ما حاکمه؟ اقتصاد جهان داره میپاشه، میگن یه موجه حل میشه. اینجا هم میگیم آقا جان این اقتصاد ربویه، رباست. ربا هم حکمیست که در قرآن گفته شده جنگ با خداست. 16/6/1390 شهریور 1390، دیدار خبرگان رهبری با شخص رهبری. اونجا میاد فقه استدلالی رو براشون تشریح میکنه که فقه استدلالی چگونه زمینه ای شد که امام راحل آمدن با اون نظام رو رقم زدن، انقلاب رو رقم زدن. و بعد اونجا میگن که ما الان در نظام سازی مشکلاتی داریم. یک مثال بیشترشون نمیزنه. مسئله بانکداری بدون ربا، مسئله این که آقا الان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا محل اشکال و خدشه است. همه آقایونی که الان آمدن توی صحنه باید به این نکته پاسخ بدن که آقا مدل شما برای زدودن اقتصاد ربوی چیه؟ این حرف که به رئیس مجلس گفته میشه توسط مراجع تقلید که آقا دیرکرد حرامه، دیرکردی که از بانک‌ها از وام گیرنده میگیرن حرامه، دیرکرد بر دیرکرد، ربا اندر ربا و حرام اندر حرامه، معناش اینه که شما مردم رو وادار کردید به سمت خدا تیر شلیک کنن، به جنگ با خدا برن. پاسخ شما برای این قضیه چی؟ اینها شاخص‌های انتخابات صدر آینده است. اقتصادی که اگر مدل نئوکینزیشو بپذیریم میشین یونان و ایتالیا و انگلیس و اسپانیا، اگر الگوی فریدمنی اون رو بپذیریم میشه آن اتفاقی که کجا افتاد؟ در خود ایالات متحده افتاده. مسکن تعداد بسیار زیادی ساخته شده اما از دست مردم گرفتن، مردم رو ریختن بیرون چون مردم نمیتونن وام ها رو بدن. گردش مالی به هم ریخته، همه مسائل دچار مشکل شده، صنعت بیمه دچار مشکل شده. حالا الگوی بومی ما چیست؟ اینی که آقا ما به سازوکار مقاومت هم در بدیم، اقتصاد مقاومتی، یه کار اساسی کنیم، بیاییم زهر ربا رو از جان اقتصادمون بگیریم. چطور؟ یه کسی که معتاده به مواد مخدره، اون زهر مواد مخدر و اون سمی که توی سلول سلول وجود شکل گرفته توی فرایند و پروسه طولانی آرام آرام از تن این خارج میشه در اثر اون سازوکاری که ایجاد میکنه برای ترک اعتیاد، تا احساس میکنید این توی تمام نسوجش مواد مخدر نفوذ کرده، از قیافش پیداست، از همه سر و وضعش. بعد یه مدت میبینید حالش بهتر شده، اصلا رنگ و روش باز شده. اقتصاد ما یک اقتصاد رنجور ربوی. چی میگه مراجع زمان تقلید؟ کی؟ 25 خرداد 1391، که آقای رئیس مجلس 80% اقتصاد ربویه. این اقتصاد من البته برآوردی که دارم بیشتره، منطقه مراتب حالا حجب و حیای مراجع اعزام تقلید این رو در همین حد مثلا مطرح میکنم. این اگر بگیم آقا 20% هم هست، ما چه کردیم با زندگی مردم که زندگی مردم ربوی شده؟ اگر پیامد این که ما میگیم آقا جوون ما تو خیابون هیزی و دزدی میکنه، ریشه شو میخوام بریم ببینیم کجاست. یک عامل اصلیش مال اینه که سفره مردم الان به بخشی از این سازوکار اقتصادی ربوی نیل کرده. مردمی که روز 22 بهمن امسال 60 میلیون نفرشون در 960 شهر 4000 روستا ریختن توی خیابون، با وجود گرانی ها، با وجود فقر و فساد و تبعیض، با وجود مشکلات، پای نظام، پای اسلام، پای اعتقاداتشون موندن یا توی انتخابات مختلف میان پای صندوق های رأی، آیا واقعا چنین مردمی، چنین جامعه ای حقشه که ما نوعی از اقتصاد رو توی زندگیشون ایجاد کنیم که ربوی باشه؟ دستشون رو تو پوست گردوی سازوکار اقتصادی ایجاد کنیم که یک رو سر قضیه سکه، یک رو سر قضیه دلار و سازوکارهای دیگه اینجوری گیر باشن؟ در نقد همدیگه درست همدیگه رو نقد کنیم، خیلی خوب. اما طرح ایجابی ما کجاست؟ طرح ایجابی ما، طرح ایجابی ما مدل‌های امتحان پس‌دادی آن سوی مرز هاست. وقتی یک ماه بعد از دیدار با خبرگان رهبری در 16/6 سال 90 ایشون به کرمانشاه رفتن، در دیدار با دانشجویان دانشگاه کرمانشاه اونجا مجددا مسئله نظام سازی رو تاکید کردن، کل این نوع اقتصاد رو ایشون اونجا برد زیر سوال. اون سخنرانی رو از وبسایت ها بگیرید، اونجا صحبت ایشون این شد که اقتصاد آدام اسمیتی، نه اقتصاد کینزی، نه کینزی فریدمنی، یعنی بحث های دوره جدید، نه از اول این نگاه اقتصاد، یعنی از خود آدام اسمیت به این سو، کل آنچه در این 200 سال گذشته رقم خورده، کل این اقتصاد نجات دهنده جامعه ما نیست، جامعه خود غرب رو هم داره دچار مشکل میکنه. به قول ایشون اقتصاد آدام اسمیتی. لذا این 26 نفر که اسمشون رو دیدید، دو برابر بشن، سه برابر بشن، 100 برابر بشن، کسی بخیل نیست، قدمشون روی چشم ما، فقط بفرماین که واقعا نئوکینزی هستن یا نه، ثابت کنن که نیستن، واقعا ثابت کنن که فریدمنی نیستن، ثابت کنن چه الگوی سومی دارن. نمیگیم حالا لزوما حرفی که شخص رهبری زده، به عنوان آدمای مستقل بیان بگن آقا ما اصلا یه مدلی داریم متفاوت از الگویی که رهبری مطرح کرده در اقتصاد مقاومت. خیلی خوشحال میشیم ما به یه مدل خواهیم رسید، یه مدل جدیدی که جمهوری اسلامی دولت بعدیش میاد پیاده میکنه، به کشورهای دیگه هم میگیم آقا بیاید شما برای حل مشکل اقتصادیتون از این تبعیت کنید. اما اگر قرار این دوستان و بزرگواران صرفاً به ناکارآمدی‌ها و مشکلات دهه‌های اخیر انگشت بگذارن، مسائل رو در فضای سیاسی توی مشکلات سیاسی ببینن، نگن که قرار سر کار میان چه کار اقتصادی انجام بدن، خب طبیعی است ما باید شاخص‌ها رو برای مردم روشن کنیم. گله‌ای در میون نباشه. کسی کاندیدا بشود توی صحنه بیاید که روشن و صریح بگه 80-90% کابینه‌اش در آینده باید کابینه اقتصادی باشه. کابینه اقتصادی کابینه ایست که نیاد بگه آقا من میخوام مثلا فریدمنی یا نئوکینزی کشور رو اداره کنم یا هر مکتب غربی دیگه، چون اگر مکاتب غربی جواب میداد خودشون الان دچار مشکل نبودن. بیاد بگه میخواد بومی، درونی، حالا اسلامی یا ایرانی، هر جوری یه الگو ارائه کنه. این الگو رو تا وقت هست تو دانشگاه ها دانشجویان به در واقع نقد و نظر بگذارن، استادان دانشگاه ها به نقد و نظر بگذارن، در افکار عمومی مطرح بشه، تو رسانه ها، وبسایت ها، روزنامه ها، حتی برنامه تلویزیونی، مردم چکشکاری کنن، مردم بدانن کسی که قرار سر کار بیاد میخواد چه چیزی رو پیاده کنه، روشن و شفاف. این بخشی از اون سازوکاری است که در رویه آزمون و خطا داریم بریم به سمت اینکه مردم سالاری دینی و دموکراسی رو تمرین کنیم. آرام آرام هر دفعه نسبت به دفعه قبل توی این مردم سالاری دینی گام‌های مطمئن‌تری برداریم. لذا نظام مثلثی ساختار سیاسی ما رو می‌خواد سه قطبی وارد انتخابات کنه، حالا که نظام اقتصادی ما که باید این ساختار سیاسی ناظر به اون ساختار اقتصادی و نیازهای فردای بعد از انتخابات باشه، اون اصلا جهتگیریش چیز دیگه است. مردم جریان شناسی سیاسی رو به طور طبیعی و نسبی میدونن، اما به ندرت مردم جریان شناسی اقتصادی میدونن. مردم به ندرت میدونن که جریانهای سیاسی کشور هر کدوم از کدوم مشرب اقتصادی و تفکر اقتصادی و ایدئولوژی اقتصادی تبعیت میکنن. اگر بخوام صریح‌تر به شما بگم، در طول 34 سال گذشته ما در دهه اول با لیبرالیسم سیاسی جنگیدیم، در دهه دوم با لیبرالیسم فرهنگی که هنوز این جنگ ادامه داره در انتهای دهه سوم، اما اخیراً مبارزه با لیبرالیسم اقتصادی داره که از کشور ما شروع میشه و مبارزه با لیبرالیسم اقتصادی از انتخابات قاطی شروع میشه. تکرار میکنم، لیبرالیسم سیاسی در دهه اول مبارزه باش صورت گرفت، کلی خسارت و تلفات و در اون وضعیتی که در دفاع مقدس داشتیم اینا یک مسائل تو کشور به وجود آوردن. لیبرالیسم فرهنگی درگیری باهاش همچنان ادامه داره و خیلی از مشکلات ما الان با لیبرالیسم فرهنگی است که در رسانه هامون، در فرهنگمون، در هنرمون، در دانشگاهمون، در تعلیم و تربیتمون خودش رو داره نشون میده. شق سوم لیبرالیسم، لیبرالیسم اقتصادیه. به اعتقاد من لیبرالیسم اقتصادی از اون دو تا خطرناک‌تره، چون در لیبرالیسم فرهنگی و لیبرالیسم سیاسی کمتر ممکنه شما به جنگ با خدا برید، لیبرالیسم اقتصادی شما رو میکشه، نیازمند میکنه، محتاج میکنه، وادارتون میکنه تا به جنگ با خدا برید، چون اساس لیبرالیسم اقتصادی بر اقتصاد ربویه. اساس بانک لیبرالی بر رباست و اساس بورس اقتصاد لیبرالی بر قماره. آقای جاملو یک کسی بود تو انگلیس، آدمی رو کشت. این آدم بعد از اینکه کسی رو کشت فرار کرد، فرار کرد رفت کشور هلند، از انگلیس اومد بیرون رفت هلند که نگیرن اعدامش کنن. پول نداشت برای اینکه زنده بمونه، رفت توی قمارخونه های هلند قمار یاد گرفت، قمار حرفه‌ای. خوب که شیوه قمار هلندی ها رو یاد گرفت، آمد رفت فرانسه تو دربار لویی، شاه فرانسه. دربار لویی نیاز به پول داشت، خیلی وضعش خراب بود. این الگو رو به اون پیشنهاد کرد، آقای لویی این مدل رو پیاده کرد، موفق بود، پول خوبی در اومد تو کشور فرانسه و وضع دولت لویی خیلی خوب شد. آقای جانلو شد مشاور ارشد لویی، کسی که در انگلیس آدم کشته، اومده توی هلند قمار یاد گرفته، میاد تو دربار لویی میشه عنصر ارشد. عنصر ارشد، دوستان عزیز، این بهش میگن کلمه حباب که میگن الان تو وال استریت میگن حباب، تو بورس میگن حباب، از اینجا اومده. این حباب اقتصادی شکل گرفت و یک دفعه توی فرانسه ترکید. این گذاشت از فرانسه فرار کرد، رفت توی ایتالیا مرد. الان قبرش زیارتگاه کسانی که خب کارشون بورسه. این کاری که این یاد گرفت تو هلند به نام قمار، قمار حرفه‌ای، آورد تو دولت لویی شکل داد، اسمش بعداً شد بورس. اساس بورس بر روش امثال آقای جانلو در قماره. چطوری ما آمدیم بورس رو اسلامی کردیم خدا میدونه. قماره اسلامی. صد بار گفتم کلمه بنک، بانک نیمکتیه که توی ونیز که خیابوناش پر آبه، پیاده روهاش مسقفه، در خانواده مدیچی در ونیز، خانواده یهودی مدیچی می‌نشستن پشت این نیمکت بنک، نیمکت بانک ربا میدادن. از این نیمکت با هر نیمکت دیگه متفاوت بود، معلوم بود که این نیمکت ربا میده. یهود در درون خودش ربا حرامه، به بیرون از خودش رواست که به غیر یهودی ربا بدن. لذا اگر شما میخواید فضای خانواده مدیچی و همفکرانشون رو ببینید، فیلم سینمایی معروفی که آلپاچینو بازی کرده، تاجر ونیزی، مبتنی بر نمایشنامه‌ای که نسبت به همین خانواده، خانواده مدیچی و اطرافیانشون شکسپیر نوشته، تاجر ونیزی، اونجا ببینید چجوری اینا ربا میدادن به تاجرهای مسیحی و از اونها بهره میبردن. خب دوستان عزیز، ما جایی که میبینیم پدیده ربوی بانک، پدیده قمار بورس آمده تغییر و تحولی پیدا کرده، مثلا بانکداری اسلامی نمیدونم قمار فلان جاشو داده به بورس فلان، خیلی خوب، ما میپذیریم که سیستم درسته. اما عرض من اینه که چرا اراده عمومی در این جریان‌های سیاسی ما برای زدودن لیبرالیسم اقتصادی وجود نداره؟ آیا دوستان جناح‌های سیاسی که الان کاندیدا هستن نمی‌دانن که خودشون روزی مشارکت می‌کردن در زدودن لیبرالیسم سیاسی؟ خودشون نمی‌دونستن که مبارزه با لیبرالیسم فرهنگی هنوز بیرقش بالاست و نمی‌دونن که عمومی کردن مسئله لیبرالیسم اقتصادی و مبارزه با اون در بین مردم به دلیلی که با زندگی مردم ارتباط داره و مردم اسیر و درگیر اون هستن سریعتر فراگیر و عمومی میشه؟ اگر که چنین ساز و کاری، اجازه بفرمایید. خب اگر شما بفرمایید خانم، اجازه بفرمایید. خب شما پس بفرمید از جلسه بیرون وقتی نمیتونید گوش کنید، چون به من نگفتن که قرار من بیام با شما تلفن آزاد بگذارم، به من گفتن بیام اینجا در مورد انتخابات سال آینده سخنرانی کنم. اگر گفته بودن تلفن آزاد، شما میتونستید بفرمایید. آزاد
سوال شفاهی بعد از سخنرانی
شما ساعتی حالا نمیدونم. لذا بعد به من شما نه داشته باشید، شما بفرمایید، شما بفرمایید فعلا. مزاحم بقیه نشید. خب حالا نکته خانم، اگر شما این گونه برخورد کنید، بعد اینجوری میشه که اگه اسم شما رو هم قرار باشه بخونن، من به دلیل اینکه شما رعایت حقوق بقیه رو نکردید، بعد من مجبور میشم به سوال شما اگه صحبت کنید پاسخ ندم. لذا خواهش میکنم بفرمایید. خب پس اگر شما نیازی ندارید، من خواهش میکنم شما بفرمایید. خواهش میکنم. خب اما نکته لذا دوستان عزیز ما در مرحله‌ای در شرایطی در وضعیتی قرار داریم که اگر قرار باشه صرفاً قطب‌های سیاسی انتخابات آینده رو ببینیم و متوجه نیازهای بعد از فردای انتخابات نشویم که ما بعد از فردای انتخابات مسئلمون چیست؟ مسئلمون مشکلات اقتصادیه. اگر قرار باشه مشکلات اقتصادی رو زیر لایه‌ای از این اختلافات سیاسی صرفاً پنهان کنیم و نتوانیم برای اون راه حلی پیدا کنیم، البته انتظار میرم استاده اقتصاد بیان حرف بزنن، چون در دانشگاه‌های اقتصاد ما اقتصادی که تدریس میشه اقتصاد مطلقاً لیبرالیه و اگر استاد اقتصادی بیاد این حرفایی که من میزنم رو بگه، نقض اون چیزیست که اینا باید در مسئله جنبش نرم افزاری و نهضت تولید ارز و کرسی‌های نظریه پردازی ما به ازاش تولید میکردن دیگه. لذا ما الان وارد یک دوره و پروسه میشیم تو 100 روز آینده که این 54 نفر که 26 نفرشون عناصری هستن که دیگه اعلام شده، این دوستان و بزرگان میخوان بیان روی مسائل سیاسی، فرهنگی، سیاست خارجی و غیره تمرکز کنن. این موضوع رو باید به ما پاسخ بدن که چه قرار تحول عمیق اقتصادی در کشور صورت بگیره؟ چه قرار انقلاب اقتصادی؟ ما مسئله انقلاب فرهنگی، انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی رو مطرح کردیم. چه قرار انقلاب اقتصادی رقم بخوره؟ و اگر ما داریم خودمون رو از مدل‌ها، تئوری‌ها، الگوهای آن سوی مرزها سیراب می‌کنیم، این الگوها اون طرف دنیا جواب داده، تو اتحادیه اروپا جواب داده، در آمریکا جواب داده، وقتی خود اینها اونجا محل اشکال هست، چه اصراری دارن جناح‌ها و جریان‌های سیاسی مواجهه با این حرکت رو مد نظر قرار میدن؟ چند بار دیگه رهبری اینا رو مطرح کنه؟ چند بار مراجع تقلید متعرض این قضایا در مورد مشکلات این اقتصادها در زندگی مردم بشن؟ یعنی وقتی برای حفظ شاکله نظام اجتماعی و حفظ وحدت ملی بزرگان مدام اینها رو در چارچوب کلی تذکر میدن، پیگیری میکنن، دنبال میکنن، چرا جریان‌ها اینها رو صرفاً سیاسی می‌بینند و صرفاً در قالب اختلافات سیاسی ارزیابی می‌کنند، نه در قالب اختلافات مکاتب اقتصادی؟ اما به هر جهت یک اتفاق می‌افته. اون اتفاق هم اینه که ما هر روز افکار عمومی رو به تمایز نگاه مکاتب اقتصادی موجود در نهله‌های فکری جریان‌های سیاسی کشور آگاه و آشنا می‌کنیم. چون بالاخره مردم سوار قایق و کشتی هستن که وقتی یکی سوراخش میکنه همه با هم غرق میشن. مردمی که در تاسوعه عاشورا یا در ماه رمضان یا در زمانهای دیگه اینگونه شعائر دینی رو بروز میدن در رفتارشون، مردمی که 34 سال تحمل کردن تحریمها و محاصره ها و تهدیدها، کودتاها و فشارهای دشمن رو، این مردم حقش نیست که در واقع صرفاً نگاه سیاسی به ملاحظات صحنه بشه نسبت بهشون و مسائل و مشکلات اقتصادیشون تابع مسائل سیاسی تعریف بشه. این یک نکته کلیدی. لذا برجسته کردن این که مبانی فکری دو جریان سیاسی کشور، اصولگرایان و اصلاح طلبان، بخشی از اصولگرایان که فریدمنی هستن و بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان که در واقع نوکینزی هستن، روشن کردن و شفاف کردن این یک مسئله است. حالا ما به ازای این چیز، ما به ازای این نیست که آقا الگوی جایگزین معرفی شده، آقا اقتصاد مقاومت. در مورد جوهره اقتصادی که الان تو جامعه وجود داره، یعنی جوهره اقتصاد لیبرالی، مراجع ازام تقلید رأساً اعلام کردن که آقا این رباست. جوانانی که امروز جنبش مقابله با جنگ با خدا رو راه اندازی کردن، الان به وبلاگ‌ها و وبسایت‌هاشون سر بزنید، این جنبش مقابله با جنگ با خدا. ببینید 191 نفر بزرگان نظامی که در مورد ربوی بودن اقتصاد کشور نظر دادن و این الان جمع‌بندی شده تو فضای سایبر موجوده، واکنش کاندیداهایی که امروز صرفاً روی این تاکید میکنن که اگر رابطه با آمریکا برقرار کنند اون رابطه مشکل رو حل خواهد کرد، مشکل اقتصادی رو، واقعا اینه؟ یعنی ما الان تمام تمرکز رو باید بذاریم که کی با چه سازوکار و روشی میخواد مذاکره صورت بده؟ او برای تحقیر تو فیلم آرگو رو میسازه، زن رئیس جمهورشون آنلاین میاد اون رو جایزه رو اهدا میکنه تو اسکار. اون میاد بلند میشه میاد وقتی خودش خواست بمب اتم بسازه تو سر مردم هیروشیما ناکازاکی بزنه از کسی اجازه نگیره. تو امروز داری انرژی صلح‌آمیز اتمی تولید میکنی با این سازوکار که تمام تأسیسات تو در مرکز تحقیقات آبسنگین عراق، در یوسف اصفهان، در نیروگاه نتنز، در فرزو، در بوشهر، زیر دور نگاه دوربین های این هاست و بازرسان اینها در طول 10 سال گذشته مکرر اینجا حضور داشتن. امروز در قزاقستان اون ایستاده و پاش وایستاده میشه، شما باید جمع کنید این قضایی رو. البته اون روز که هنوز این کار تازه شروع شده بود، اون هم خودش رو روی شانس میدید، عراق و افغانستان گرفته بود، زورش نرسید که ما رو وادار کنه که انرژی هسته‌ای رو جمع کنیم. امروز که دیگه فرآیند رد دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در کشور ما تمام شده، امروز ملت ما با این هزینه‌هایی که داده عقب نشینی کنه، منتظرات بالاخره اون نتیجه خامی که از سازوکارها و مواجهش داره صورت میده رو اون رو به رخ ما میکشه، ما رو از تهدید نظامی میترسونه. فکر از اینجا افغانستان و عراق در 5 سال گذشته، 6 سال گذشته تجربه 3 جنگ سهمگین رو داشته، خودشون اعلام کردن پیروزش ایران بوده. آیا پیروز جنگ 34 روزه حزب الله لبنان با اسرائیل که خودشون گفتن پراکسیوار بود، جنگ نیابتی بود، اسرائیل به نیابت آمریکا و حزب الله لبنان به نیابت ایران، پیروز اون جنگ آمریکا و اسرائیل بود یا ایران و حزب الله؟ در جنگ 22 روزه غزه پیروز صحنه آمریکا و اسرائیل بودن یا ایران و حماس و جهاد اسلامی؟ در جنگ 8 روزه 2 ماه پیش که ستاره اون جنگ، سوپر استار اون جنگ، موشک فجر 333 میلیمتری ما بود، آیا پیروز جنگ اسرائیل و آمریکا بود؟ شما اون میدون ها نمیتونید از پس مردم ما برگیرید توی قدرت نظامی. حالا اینجا مثلا رجز میخونید. لذا نه ترسوندن مردم از اینکه احتمال جنگی و احتمال موارد اینچنینی مطرح است میتونه در واقع زیر زانوهای مردم رو سست کنه، نه مسائل دیگه. این هم که بگیم آقا بدبخت شدیم 34 سال مشکلات اقتصادی، مشکلات عدیده اینچنینی، به کسی به من بگه که چه اتفاقی تو آمریکا افتاده؟ 16 تریلیون دلار بدهی چه معنی داره؟ شما به این وبسایت نگاه کنید، usdebt.org، وبسایت دیون و بدهی آمریکا حکایت از چه مسئله میکنه؟ وقتی این وبسایت که 1 صفحه بیشتر نداره، آنلاین هم هست، لحظه به لحظه هم داره آپدیت میشه و به ثانیه، به روز، به دقیقه سازوکارش رو نشون میده. در بالای این وبسایت در سمت راست شما عدد کلی بدهی خارجی ایالات متحده رو میبینید. اقتصادی که 4 تریلیون دلار درآمد و بودجه سالانه داره، 4 برابرش، یعنی 16 بیش از 16.5 تریلیون دلار بدهی داره. ما باید مثلا برای حل مشکل اقتصادی بیایم مدام به مردم بگیم مردم اگر به ما اجازه داده شود ما بریم رابطه برقرار کنیم مشکل حل میشه. خب میگن که اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اگر آمریکا میتونست مشکلات اقتصادی رو حل کنه با سازوکار خودش این کارو میکرد، اقتصاد خودش رو حل میکرد، نه اینکه درمانی باشه برای دردهای اقتصادی ما. پس عملا ما در ورود به عرصه انتخابات و سازوکارهای انتخاباتی 100 روز آینده 2 مثلث داریم: نظام 3 قطبی، نظام مثلث 3 قطبی که در این فضای مثلث 3 قطبی 3 قطب سیاسی کشور در اون می گنجند. اما در مسئله اقتصادی ما یک ساختار مثلثی متفاوت داریم. این ساختار مثلثی متفاوت یک مقداری سازوکار آرایش صحنه رو متمایز می کنه. بایستی به این نزدیک شد. در واقع اگر امروز کاندیدایی پیدا شود که الگوی جایگزینی برای تئوری‌های اقتصادی بده، من روی این تئوری اقتصادی تو فضای دانشگاه به این خاطر تاکید میکنم که آقای جوزف استگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال قبل کتابی نوشته، این کتاب ترجمه شده اخیراً در ایران، میره زیر چاپ. بنده خدایی که من ترجمه کرده بود داد قبلش من یه نگاهی کنم. عنوان کتاب سقوط آزاد، آقای جوزف استگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی. کلمه سقوط آزاد رو میگه، میاد توضیح میده که اقتصاد جهان و آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. میگه این حکایت از این میکنه که تئوری ها و مبانی نظری علم اقتصاد مدرن ناکارآمدی خودش رو از دست داده، ناکارآمدی خودش رو نشون داده و کارایی خودش رو از دست داده. اینه که من نگرانم دوباره بعضی ها بخوان، جایی که خود استگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی در کتاب سقوط آزاد میگه تئوریای اقتصادی ناکارآمدیشون به اثبات رسیده و اینی که سقوط کرده سقوط آزاد اقتصاد آمریکا نیست، علم اقتصاد سقوط کرده. ما دوباره با همین علم اقتصاد سقوط کرده و به تعبیر رهبری اقتصاد آدام اسمیتی قرار باشه بیایم مثلا بگیم آقا ما 8 سال آینده مشکلات اقتصادی کشور رو اینگونه رفع و رجوع می‌کنیم. این سازوکاره و شاخص و مؤلفه ورود ما به اون دوره است. تأکیدی که میشه که اقتصاد مقاومت و اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد ریاضتی است، این مغلطه است. چون اقتصاد ریاضتی اساساً سازوکارش با اقتصاد مقاومت متفاوته. موضوعش یک چیز دیگه است. اینا نکات کلیدی است که در ورود به دوره انتخابات سرگز آینده ما باهاش مواجه هستیم و اگر این روند، این روش و این گزاره‌ها جلو بره، بعید میدونم از دل این دوستانی که اسمشون مطرح شده کسی بتواند با الگوی متمایز اقتصادی برای حل مشکلات کشور بیاد بیرون. شاخص چیه برای حل مشکلات اقتصادی؟ مقوله زدودن ربا. یعنی هر کس آمد گفت من مکتب دارم، مدل دارم، الگو برای اقتصادی کشور دارم، یک سوال رو باید پاسخ بده. روش شما برای زدودن مشکلات اقتصاد ربوی چیست؟ موضوع خیلی هم ساده است. شما به عنوان مسلمان که آمدید توی صحنه کاندیدا بشوید و وقتی حکمتون تنفیذ میشه به قرآن سوگند یاد کنید، در همون قرآن نوشته شده که لا تأکل الربا. چرا؟ چون ربا جنگ با خداست. الان هم بزرگان معتقدن که مسئله اول ما زدودن ربا از اقتصاده. شما الگوتون برای این زدودن چیست؟ ممکنه دوستان تو این سوالایی که الان فرستادن بگن آقا خیلی خوب این حرف درست، آیا الان خود شما که این حرف رو میزنید الگوی اقتصادی داری؟ این دوتا پاسخ داره. پاسخ اول اینه که ما که کاندیدا نیستیم. اونی که ادعا کرده میخواد بیاد کشور رو مدیریت کنه، او باید الگو ارائه کنه. اما اگر حرف دومی مطرح بود تو این شرط دوم پاسخ که آقا الگویی دارید، بله ما که اعلام رسمی هم کردیم، اصلا اینها تبیین شده، دفاع شده، این نظریه از دل اسلام و از دل قرآن و احادیث روایات احصا شده، نظر بزرگان روی اونها بوده. این نکته کلیدی است عزیزان. یعنی دوستان نگن آقا چرا وقتی نقد میشود فقط نقد میکنید، چون یک گروهی ادعا دارن میخوان بیان مشکلات حل کنن. ما باید به این دوستان و بزرگواران عرض کنیم که ما جوهره ربا رو میخوایم توی 8 سال آینده تو دولت‌های بعدی از اقتصاد ما یک کسی بزداید. شاخص و معیارمون برای تبیین اقتصاد مولد، اقتصاد موفق، اقتصادی است که مفاهیم پایه قرآنی مثل انفاق و بیع و سازوکارهای دیگه درش نهادینه شده باشه. بعد از 34 سال از عمر جمهوری اسلامی در واقع مظلوم و مقفول ماندن مفاهیم پایه قرآنی که در مناسبات اجتماعی مسئله اصلی است دیگه روا نیست. اگر گفتن آقا نداریم، آها این میشه یه حرفی ممکنه تو سوال دوستان باشه. خب بگم نداریم، بله یه کاندیدای بیاد بگه آقا من ندارم اما واقعا پای کار هستم نظر بزرگان نظام رو پیاده کنم. وظیفه مراکزی مثل مرکز ما اینه که ما این تصمیم سازی ها رو انجام بدیم، بدیم بهشون، به اینا هم نمیدیم که بگن آقا جناحی شد. ما تقدیم رهبری میکنیم، گوش کنن به حرف رهبری، پیاده کنن صدها. و الا این که آقا هیچ کس تولید نکرده، هیچ کس نداره، پس نقدشون هم نکنیم، اینطوری نیست. به مر آنچه در طول 20 سال گذشته اتفاق افتاده، دوستان عزیز، ما حداقل هیچ وقت پشت تریبون، حق تریبون، سهم تریبون، حکم تریبون، حقش، یعنی به جا آوردن حقش، که حق این تریبون حق این دو تا وسیله نیست، حق وقت و عمری است که از جمعیتی گرفته شده. این حق حکم می‌کرده که لما تقولون ما لا تفعلون، آنچه را که عمل نمی کنید نگید. چرا میگید؟ آنچه را که در واقع نتوانسته باشیم پشتوانش را از نظر نظری و تئوریک روشن کنیم رو نگید. امروز هم همینه. اگر من اشتی نقد کردم این ساختار رو که دوستان عزیز اقتصاد کشور رو باید قطب‌هاش رو مشخص کرد، نه قطب‌های سیاسی رو. سه قطب سیاسی ما باید نسبتشون رو با سه قطب اقتصادی کشور روشن کنن، بعد در راستای هدفگیری اصلی نظام که دیدگاه‌های شخص رهبری برای حل مشکلات کلان کشور هست حرکت کنن. اگر این شاخص مد نظر ما، ما یک نکته کلیدی داریم. اون نکته همینه که دولت 8 سال آینده، دولت 4 سال آینده، دولتی عمیقاً اقتصادی با باید الگوها و برنامه‌های اقتصادیش رو بده، باید تیم اقتصادیش رو معرفی کنه و از همه مهمتر باید در اون طرح اقتصادیش شاخصی که به ما میده اینه که اقتصاد ربوی رو بزداید. نمیگیم 100%، حالا بزرگان در قم فرمودن امسال که 80% اقتصاد ربویه، میگیم بفرمان تلکانی، بگن آقا ما دولت رو تحویل میگیریم 4 سال دیگه دولت رو در شرایطی تحویل میدیم که 20% ربا زدوده شده باشه، مثلا اقتصاد کشور از 80% ربوی شده باشه 20%، 40% زدوده باشه، 1% بدن به ما، یه سازوکار کمی بدن ما تکلیفمون روشن باشه. و الا اگر اینجوری جلوتر بریم 4 روز دیگه اعلام بشه که آقا 100% اقتصاد ربوی است، خب یه جمهوری اسلامی که نوع سازوکار اقتصادیش اینه که ما معیشت مردم رو به گونه‌ای رقم زدیم که مردم رو به جنگ با خدا کشوندیم، مردم رو به تعارض با خدا کشوندیم، اینجا آیا حساس باید باشیم یا نه؟ وقت نمیگن آقا پس رهبری اینجا چه کار میکرد؟ هی ما بگیم تاریخ بدیم، بگیم آقا رهبری در روز 16/6/90 یک بار فرمود، در دیدار با دانشجویان کرمانشاه یک بار فرمود، باز دوباره اونجا یک بار فرمود، فلان مرجع تقلید گفت آقا دیر کرد رباست، دیر کرد بر دیر کرد رباست، حرام اندر حرام، آقای رئیس مجلس بده فکر کنید. اون یکی مرجع آمد فرمود که آقا جان 80% اقتصاد ربوی، نفر بعدی 191 نفر تو 5 سال گذشته رو این قضیه دست گذاشتن. اگر شمای دانشجو من معلم به گوشمون نرسیده، معناش این نیست که بزرگان دغدغه ندارن، معناش اینه که بعضی از دوستان در صحنه دستگاه اجرایی و قانونگذاری گوششون بدهکار نیست. خب چه کار باید بکنیم؟ یک راه داریم، ما اینها رو فاسخگو کنیم، اسمش اینه مطالبه عدالت، گزاری مطالبه عدالت، مطالبه مردمی عدالت. آقا ما مردم سوار یک کشتی و قایقی هستیم، شما دارید سوراخش میکنید، ما از شما خواهش میکنیم به ما بگید الگوتون برای اصلاح اقتصاد کشور از حیث زدودن زهر و جوهر ربا چیست؟ هم یک جمله. این اگر برای ما اصلاح کردید، مشخص کردید، قدم شما روی چشم. اما صرفا روی مسائل سیاسی و موضع و اختلافات سیاسی دست گذاشتن دردی رو درمان نمیکنه. تجربه 20 سال گذشته به ما نشون داده صورت ظاهر وجیه دینی وقتی که میان تکنوکرات های میان کار رو دست میگیرن که عموما اعتقادی به این نکته ندارن. اینی که من به شما میگم با هر سه گروهشون من درگیر مناظره بودم و درگیر بحث و فحص بودم، بهشون میگم، میگن آقا اقتصاد تئوری ریاضی، فرمول ریاضی 2 به علاوه 2، ربا یعنی چی؟ میگیم آقا اینجا جمهوری اسلامی، شما با چه جرأتی این حرفو میزنید؟ شما چرا میگید؟ میگن آقا این علمه، علمه، آیا 2 به علاوه 2 میشود 3 یا 5؟ اقتصاد هم همینه. به صراحت ها چند روز پیش یکی از اینا رو تو دانشگاه علم و صنعت دانشجو دقشو گرفتن که آقا شما که میگید اینجوریه، شما اقتصادتون لیبرالیه. گفته کی گفت؟ اصلا اقتصاد لیبرالی نداریم، یه اقتصاد وجود داره، اقتصاد بازار آزاد. حتی منکر میشن که اقتصاد لیبرالی وجود دارد. اینا کسایی هستن که امروز تو همین دولت تئوریسین اقتصادی هم از دانشگاه علامه. پس در واقع ما 2 تا نظر تو جامعهمون داریم، افرادی که میان به عنوان تکنوکرات کارها رو دست میگیرن و بزرگانی که کنار مینشینن هی تاکید میکنن آقا این سیستم مشکل. اینو این دفعه میخوایم مردمی کنیم، مردم، جوانان، کسانی که آینده جامعه در اختیار شماست، عنایت داشته باشید. این اثری که شما در سلامت روحی روانی خودتون میبینید مال شیر و نطفه و لقمه ایست که والدینتون در اختیار شما قرار دادن. اما اگر ادامه زندگیتون در یک محیطی که شبهناک، لقمه شبهناک درش رواج داره و کاری که میکنید، اشتغالی که پیدا میکنید این گونه باشه، معلوم نیست بچه های شما عین خود شما بنمایه‌شون سالم و صحیح در بیاد. این نگرانی رو باید داشته باشیم یا نه؟ تبعات اقتصاد در فرهنگ و اجتماع خودشون اینجوری نشون میده. خب چرا اسلام عزیز اینقدر مظلوم باشه؟ چرا به اسم جمهوری اسلامی بعد بعضی از استادان تکنوکرات ما توی دولت و مجلس و دانشگاه‌ها اجازه نفس کشیدن به حرفای قرآن و احادیث روایاتو ندن؟ آقا چرا شما کدشلواریا میگی؟ من گفتم 191 آدم بزرگ اومدن فرمودن، ظاهرا اونا وقتی با این سازوکارها میگن کسی گوش نمیکنه، مثل اینکه ما باید میذاره داد بزنیم. لذا این بزرگان و عزیزانی که توی این ساختار اسمشون دیدید آمده و توی صحنه حاضر شدن، 3 تا سوال باید پاسخ بدن. آیا شما نوکینزی هستید یا نه؟ ثابت کنید که نیستید. آیا شما فریدمنی هستید یا نه؟ ثابت کنید که نیستید. شما الگوی جایگزینی برای اقتصاد فریدمنی نوکینزی دارید یا نه؟ مشخص و پیشنهاد کنید. شاخص ما هم اینه که زهر ربا رو از اقتصاد این مملکت بزداید، نه 100% ولی به روش پلکانی 10% 20% به همین نسبت. ضمن بگید توریستیان های اقتصادیتون کیه؟ اونجا شاخص چارچوب ها رو مشخص میکنیم و موارد جلو میبریم. ورود ما به انتخابات 100 روز آینده انشالله با تمام ترفندهایی که دشمن برای به هم زدن صحنه انتخابات در نظر گرفته، اینا 5 ماه پیش اعلام کردن ذخیره ارزی ایران تا اردیبهشت تمام میشه. ایران سقوط اقتصادی میکنه و ورشکسته میشه از نظر اقتصادی. مردم میریزن توی خیابون و قبل از اینکه انتخابات در ایران صورت بگیره، فضا به دلیل مشکلات اجتماعی، مسئله اجتماعی تبدیل میشه مسئله سیاسی. ایران فروپاشی از درون پیدا میکنه. آقای لیبرمند وزیر خارجه رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد که این میشه بهار ایرانی به موازات بهار عربی. یک دفعه چشمشون رو وا کردن، یک ماه دو ماه بعدش ترکیه اعلام کردن آخرین محموله طلای ایران عبور کرد. آخرین محموله یک دفعه تازه دوزارشون افتاد که ایران حوزه نقدینگیش رو برده تبدیل کرده به طلا. برای اینکه در این نوسان ها و در این شوک ها که اینا فکر میکنن اون زمان خواهد رسید و ایران سقوط اقتصادی خواهد کرد و ذخایر ارزش نابود خواهد شد، چون مبنا دلاره، دلار هم توی نوسان هایی که داره، شما وقتی یه حجم پول رو یه جا گذاشته باشید هی ارزش کم میشه دیگه، ولی وقتی اینو عوض کردید تبدیلش کردید به طلا، طلا رو نگه داشتید، یک دفعه متوجه شدن که ایران بیسر و صدا ذخایر ارزش رو تبدیل کرده به طلا. یه دفعه صداشون در اومد، این موزه در واقع مسئولین ترکیه وقتی منتشر شد، خب صدای اسرائیل در اومد که چرا شما اجازه دادید عبور کنه، صدای خیلی دیگه شون در اومد، ولی به هر جهت ایران زیرکانه این کارو کرده. ما دچار فروپاشی اقتصادی با همین سازوکار نخواهیم شد. ما پایین ترین آمار بدهی رو جزو کشورهایی هستیم که پایین ترین آمار بدهی خارجی رو داریم، اما اینم قبول نیست. برای ما معیار اینه که اقتصادمون به گونه‌ای زیست کنه، عمل کنه که در مغایرت با احکام الهی و شرع نداشته باشه، چون مردم اعتماد کردن به مفهومی به نام جمهوری اسلامی رأی دادن که با خیال راحت احساس کنن که این سازوکار رقم خورده. اون زمانها و تاریخایی رو که در مورد بیانات مقام معظم رهبری اشاره کردم، دوستان میتونن در وبسایت مربوطه جستجو کنن، نظرات ایشون در مورد ساختار اقتصاد ربوی رو ببینن. نظراتی که در مورد مراجع اعزام تقلید امسال در خرداد ما در دیدار با رئیس مجلس اعلام کردن، اینها رو میتونید در وبسایت ها ببینید، با ریز جزئیات نظر بزرگان آشنا بشید، ببینید این دغدغه بزرگان رو باید بولد کنید تا انشالله دولت بعدی با یک چارچوبی سر کار بیاد بتونه اینها رو حل کنه. اگر احیانا بزرگان همین اسمایی که اینجا آمدن گفتن آقا ما مدل نداریم، اعلام کنن مدل جایگزین ندارن تا اینها رو مراکز فکری در اختیار شخص رهبری میگذارن، رهبری الگوها و مدل‌ها رو بدن اینا پیاده کنن. این تنها راه ماست، راه نجات ما در 4 و 8 سال آینده در شکلگیری دولتی اقتصاد پایه که قادر باشد کشور را از گردنه بسیار حساس مشکلات اقتصادی در جهانی که آشوب اقتصادی و رکود اقتصادی در اون بیداد میکنه عبور بده. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و زمان بر شما بگذره موهاتون اینجوری سفید بشه، بعد متوجه بشید که به اسم در واقع یه سازوکار دینی ولی از سوی دیگه تکنوکرات ها یه چیز دیگه رو تحویل جامعه داده باشن. این از شما به دور. انشاءالله و سلام.